رادیو نمایش FM 107 ممیز 5 ده. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زین قدم زین عقل رو بیزار شد، چشم غیبی جوی و برخوردار شد. زین نظر زین عقل ناید جز دوار، پس نظر بگذار و بگزین انتظار.
فی حقیقت العشق، حکایتی از شور و شیدائی شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی. نوشته و تنظیم برای رادیو از زلیخا نجف‌پور. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، محمد رضا علی، مجتبی طباطبایی، مهرداد عشقیان، محمد پور حسن، سینا نیکوکار. گردان مجید حمزه، گوینده شهین نجف‌زاده، طراح افکت فرشاد آذرنیا، افکتور نرگس موسی‌پور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهداد توکلی.
به نام خدا. دیروز در اولین قسمت از نمایش رادیویی فی حقیقت العشق به مناسبت بزرگ داشته شیخ شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی معروف به شیخ اشراق شنیدیم که استاد مجد الدین به یحیی سهروردی شاگرد نوجوان خود میگوید دیگر چیزی برای آموختن به او ندارد. یحیی که به پدر خود قول داده در علم به مقامی شایسته برسد، به جای بازگشت به سهروورد راهی اصفهان می شود تا نزد علمای بزرگ آن دیار به آموختن علم بپردازد. در اصفهان موفق می شود در زمره شاگردان شیخ ظهیرالدین فارسی که تنها به تنی چند از شاگردان خاص درس می دهد درآید. حال به دومین قسمت نمایش توجه بفرمایید.
موری چند تیزتک میان بسته از حزیز مکمن و مستقر اول خیش روی به صحرا نهادند از بحر ترتیب قوت. اتفاق را شاخی چند از نبات در حیز مشاهده ایشان آمد و در وقت صبح قطرات جاله بر صفحات سطوح آن نشسته بود. یکی از یکی پرسید که این چیست؟ یکی گفت که اصل این قطرات از زمین است و دیگری گفت از دریاست و علاهازا در محل نزاع افتاد. موری متصرف در میان ایشان بود، گفت لحظه صبر کنید تا میل او از کدام جانب باشد، که هر کسی را از جهت اصل خود کششی باشد و به لحوق معدن و منبع خود شوقی دارد. همه چیزها به سنخ خود منجذب باشد. نبینی که کلوخی را از مرکز زمین به جانب محیط اندازند، چون نسل او سفلاست به عاقبت کلوخ به زیراید. هرچه به ظلمت محض کشد اصلش هم از آن است، هرچه روشنی جوید هم از عالم روشنایی است. موران در این بودند که آفتاب گرم شد و شبنم از هیکل نبات آهنگ بالا کرد.
چرا آن کاغذها رو رها نمی کنی یحیا؟ البته حالا دیگر باید تو را شیخ شهاب الدین صدا کنم. الحق که خوب خود را در دل استاد جا کرده ای، به گونه ای که در جمع گفته است، پس از این من این جوان را شهاب الدین یحیا سهروردی می خوانم. افتخار کمی نیست.
و البته استاد ظهیرالدین فارسی از هیچ کس هم به اندازه من گرم ندارد.
آن هم به خاطر لجاجت های توست.
من سماجت نمی کنم.
نمی دانم، شاید اسمش سماجت هم نباشد. محتاط نیستی یا استاد ظهیرالدین با همه دانشی که دارد از گفتن و شنیدن بسیار چیزها پرهیز میکند.
اما من پروای چیزی را ندارم.
تو نیز در خطایی. بیا شهاب الدین یحیی، بیا و تا من کمی هیزم میشکنم آن منقل کوچک را مهیا کن.
منقل و ساختن پستی را به من واگذار. تو همین که هیزم ها را مهیا میکنی کفایت میکند.
چه وقت؟
چه وقت چه؟
چه وقت آن کاغذ و کتاب را رها میکنی تا کرسی و منقل را آماده کنی؟ اصل سرما آغاز شده، چشم بر هم نگذاشته، برف و باران هم بارش آغاز میکند. ما میمانیم و لرزیدن و بیخوابی از سر ما.
همین امروز دست به کار میشوم.
نمیدانم خود را به چه مشغول کرده ای. چه مینویسی؟
چیزهایی به خاطرم رسیده. اگر همکنون ننویسم میترسم از یادشان ببرم.
تنبلی نکن یحیی، برخیز برخیز و به فکر کرسی باش. پس از آن هم میتوانی نوشتن را ادامه دهی.
شهاب الدین،
گویی استاد ما تو را صدا میزن. ولی
از سای خدمت میرسم. محمد تو به خانه برو، در این باران منتظر من مباش.
گمان میکنی با تو چه کار دارم؟
نمیدونم.
از 3 ساعت مانده به ظهر تا کنون در خدمتش بودم. باید امر مهم میباشه.
هرچه هست باید خدمت برسم. آمدم استاد.
یا زیر این سخت خیز شدی.
با باران بیگانه نیستم. حتی باید بگویم باران بهجتی و عطف ناپذیر به من میدهد. اتفاقی افتاده استاد.
مرا ببخش که از راه بازت داشتم. از صبح مترست فرصتی بودم تا حرفهایی را که مدت هاست میخواهم بگویم با تو در میان بگذارم. اما شیخ شهاب الدین با من به درون سرا بیا، آنجا بهتر است.
در خدمتتان هستم.
بنشین یحیی. خب اکنون جز من و تو کسی اینجا نیست. پس بگذار با تو سریع سخن بگویم.
گوش دل به فرمایشتتان دارم استاد.
بخوست بگویم که اگر تو را شهاب الدین خواندم بی سبب نبود. من تو را شایسته احترام بسیار میدانم.
از لطفتان ممنونم استاد.
تو بسیار زود آنچه را که باید فرا بگیری می آموزی و از آن برتر درباره هرچه آموخته ای می اندیشی.
همواره از آن که حمال از فار باشم نفرت داشتم.
اما اشکال درست از همین جا آغاز می شود.
از اندیشیدن در باب مقولات؟
نه شهاب الدین، اندیشه را به تمامی نان رها کردن و از آن خطرناکتر از هر چه اندیشیده ای بیان که بدانی با اهل طرف هستی یا نااهل سخن گفتن.
چون این نیست استاد، من جز با اهل علم رابطه ای ندارم، پس حتی تصور این که با نااهل سخن گفته باشم را ندارم.
شهاب الدین، گمان نمی کنم با این همه بینش و آگاهی چنین ساده دل باشی.
اگر نیستم چگونه با نااهل سخن گفتم؟
شهاب الدین، برایم آسان نیست که بگویم سالیان دراز است که در این سرزمین علم در حلقه نااهلان قرار گرفته است.
ولی خود می دانم
روزی که خواستم تا حکمت و منطق و فلسفه را تدریس کنم، بسیاری مرا سرزنش کردند. بسیاری از دانشمندان پیغامم دادند که اسباب گمراهی خلق را فراهم نکنم و آتش دوزخ را برای خود از پیش مهیا نکنم. با این همه چنان اعتباری در میانشان داشتم که قانعشان کنم تنها برای عددی از طالبان راستین علم و آنان که ایمان و اعتقادشان بر من یقین شده باشد درس بگویم.
بلی، همه اینها را می دانم. من خود به امید کسب علوم مختلفه به اصفهان آمدم، اما همان چند روز نخستین دانستم امید واهی داشتم، تا اینکه شنیدم ظهیرالدین فارسی، عالم بزرگ شهر، به گروهی اندک از برگزیدگان علومی جز آنچه رایج است می آموزد و چون این بود که شرف شاگردی شما را یافتم.
به راستی که من در این سالیان دراز شاگردی بهتر از تو نداشتم شهاب الدین. هرچه می دانستم تو را آموختم و از پرسش های تو و از رسالاتی که از تو دیدم بر من معلوم شده است که دیگر چیزی نیست که به تو بیاموزم. این است که در این مجلس درس با تو جز مباحثه ندارم.
من همواره از مباحثه با شما لذت بردم. شما در کاویدن پرسش ها و اندیشه ها استادی بزرگ هستید.
یحیی، آنچه مرا دل نگران می کند همین مباحثه هاست.
نگرانتم می کنم؟
آری شهاب الدین، تو بی‌پروایی و در ایجاد سوال درباره مقولات هیچ ملاحظه ای نداری.
مگر جز راه یافتن به حقیقت مقولات و موضوعات ملاحظه دیگری هم برای طالبان علم وجود دارد؟
گویی به راستی چیزی از وخامت و اوضاع نمیدانی. از آن هنگام که صلیبیان دیگر باره بر بیت المقدس دست یافتند و سپاهیان مسلمان در جنگ های بسیار شکست را آزمودند و از روز به روز سخت‌تر شده است، خلیفه ناتوان است، سلجوقیان از یک سو، اسماعیلیه از سوی دیگر و ایوبیان از سوی بر یک دیگر می تازند. همه به هم بدبین و به دیده تردید و ای بسا دشمنی در هم می نگرند. فضای علمی نیز از این بدبینی ها و کینه‌ورزی ها خالی نیست. پس بدان بی‌جهت نیست اگر بیمناک جان تو باشم.
میدانید که من خود چندان بیم جان ندارم، علل خصوص که دیگر این درس و مشق‌ها را نیز کافی به مقصود نمی‌بینم.
تا کنون نیست تو را طالب علمی محض و عالمی بی عمل ندیدم شاه بود.
ولی استاد، من دانش را جایی دیگر و به گونه دیگر می دانم، همان گونه که خود آنچه را در این مدت به کف آوردم نه حاصل تلاش و کوشش صرف، که نتیجه فیضانی از جانب پروردگار و ثمره اشراق می دانم.
چه می خواهی بگویی؟
می اندیشم که از عقل و استدلال آنقدر که در این مرحله شایسته است بهره بردم، حال به خلوتی نیاز دارم که دریچه های وجودم را به نور الهی متمرکز تر سازد.
نمیدارم، شاید این برای تو سزاوارتر باشد.
استاد، شاید دیگر هرگز سعادت دیدارتان به من دست ندهد، اما هرگز نیز از یاد نخواهم برد که بهترین دوران عمر خیش را در محضر شما گذراندم، استاد ظهیرالدین فارسی.
اکنون احساس میکنم باری از دلم برداشته شده است. اگر خدای ناکرده به سبب جسارت‌های علمیت اتفاقی برایت می‌افتاد، خود را مسئول می‌دیدم. تو جوان شایسته‌ای هستی و می‌دانم که آینده نیکو در پیش داری.
انشاءالله که جملگی عاقبتی نیک فرارو داشته باشیم.
آمین.
روز دیگر برای وداع گفتن خدمت خواهم رسید. اجازه مرخصی می‌دهید؟
به امان خدا فرزندم، به امان خدا.
پس باز با هم سفر شدیم. دو سال پیش بود که با کاروان من به اصفهان آمدی. حال به خانه باز میگردی؟ گمانم اهل سلطانیه بودی یا جایی همان اطراف.
اهل سهروردم.
درست است، یادم آمد، دیار گل سرخ.
بله.
ببینم، با دو سال زیستن در هیاهوی شهری چون اصفهان، هنوز هم به عزلت تمایل داری؟
خلوت خود را خوشتر دارم.
برای جوانی چون تو در آمیختن با جماعت بهتر از خلوت گزیدن نیست؟
نمیدانم چه چیز بهتر است، اما همواره خیال میکنم فرصت زیادی در اختیار ندارم و مهلتم چندان نیست، و چه بسیارند مجهولاتی که نیاز دارم به آنها بیندیشم و از آنها سر در بیاورم.
روزی در یکی از سفرهایم مردی اهل تجارت با کاروانم همراه بود. حرفای شیرینی میزد. یکی این بود که خداوند انسان را از دو چیز محفوظ بدارد، عشق و دانش. میگفت دل بستن به هر یک از این دو عاقبتی جز جنون نخواهد داشت.
شاید هم حق با او بوده. شاید اگر آدمی همچون بهائم سر در آخر طبیعت فرو می برد و به سادگی حاجات خود را برمی آورد، دغدغه‌ای کمتر.
کاروان سلام. کاروان سلام، اینجایی؟
آره، بیا هم سفر، بیا در کنار ما و کنار این آتش بنشین.
به دل خوش و به هیچ خیال اینجا نشستی؟
چه شده هم سفر؟ اتفاقی افتاده که از آن بیخبرم؟
نه کاروان سالار، بیخبرت که هر آن ممکن است اتفاقی بیفتد.
چه شده مرد؟ چیزی دیده ای؟ صدایی شنیده ای؟
نه، اگر صدایی میشنیدم که میتوانستم بدانم چیست، خود را مهیایش میکردم. اگر چیزی میدیدم چارهی برایش میافتم. حرف این است که در این بیابان بی هیچ پناهی رها شده ای.
به دلت بد راه ندهم سفر، من بیدارم. این جوان سهروردی هم آنطور که من میشناسمش با خواب و خوراک بیگانه است. پس مطمئن باش که چشم و گوش من باز است.
چشم و گوشتان هم باز باشد، اگر غافلگیر حرامیان شدیم چه؟
انشاءالله که نمیشویم.
از کجا چنین مطمئن؟
از آنجا که همواره در سفرم و اگر اتکا و اتکالم به خدا نبود، یقینا مدتها پیش جانم را از دست میداد.
آه، خوشا به حالتان. اگر خدا این آسودگی را به من هم میداد چه نعمتی بود.
آدم عجیبی است. نیمه روز او را سرگردان بیابان یافتیم، تک و تنها و بی هیچ زاد راهی، و شگفت آن که از هیچ چیزم نمی ترسید. اما اکنون در جمع کاروانیان است و این همه پریشان.
او را صدا بزن.
چه کنم؟
او را به کنار خود بخوان و چشم از او بر ندار.
چرا جوان؟
گاهی شیطان هشدار و بیدار باش را هم بهانه می کند.
یعنی او؟ نه نه نه، به ظاهرش نمی آید که از حرامیان باشد.
حرامیان جامعه هر کس را ممکن است صاحب شوند.
اگر چون این باشد خود خلاصش می کنم.
نه کنی سالار، نه. قصاص پیش از جنایت نه عدالت است و نه نشان خردمندی. او را صدا بزن و تا سر زدن سپیده چشم از او بر ندار.
آهای همسفر، همسفر کجایی؟
با منی؟
آری بیا اینجا.
چه شده کارون سالار، چیزی دیدی؟
خواهیم دید.
آمدم.
چیزی هم با خود بیاور که زیر سرت بگذاری.
چه؟
بیا میخوام کنارم باشی. عیبی دارد؟
اما من میخوام.
بیا. آشوب دردار من انداختی، آنگاه خودت آسوده باشی. بیا مرد، میخواهیم با همین شب را سحر کنیم. بیا.
از سایه میایم.
تا سحر چشم از او بر نمیدارم. خواهیم دید.
احتیاط کردن عاقلانه تر است.
چه شده کارون سالار؟ اتفاقی افتاد؟
نه، تو را نزدیک خود خواندم که هم تو آسوده باشی، هم من به وقت خطر یاوری داشته باشم.
تو که میگفتی اتکال و اتکا به خدا داری و هیچ نمیهراسی.
نه نمیترسم، اما حال که تو بد خیال شده ای بهتر از شرط عقل رعایت کرده احتیاط کنم.
خوب است.
خورجینت را زیر سر بگذار و بیاسای، هنوز چند ساعتی به سر مانده است.
از این راه بسیار آمد و شد میکنی؟
سالیان دراز است که کاروان سالارم، از کوها تا بیابان همه جا میروم. سالی یک بار هم به اصفهان مسافر میآورم و از اصفهان به ری و طبرستان آذربایجان مسافر میبرم. بسیاری از مسافران را بارا همراه خود دیدم، اما تو بار نخست است که همسفرم شده.
آره، من غریبم، یعنی از جهت امری به اصفهان آمده بودم، مأیوس شدم، سر به راه نهادم.
به تنهایی؟ تو که این همه محتاط هستی که خواب امشب را بر من حرام کردی، چگونه است که تنهایی پا به راه گذاشته ای؟
گفتم که از سر یأس راهی شدم.
هنوز که آشفته ای؟
نه، نه، نیستم.
چرا پایت را دراز نمی کنی و کنار این آتش آرام نمی گیری؟ آها، مسلم که هستی.
مسلم؟
وقت نشستن دستت به خنجر بود و وقت پا دراز کردن هم.
نه نه نه، خنجر نیست.
بد نیست، هرچه مردان مجهز در کاروان باشند خیال ما هم آسوده‌تر است.
آری آری،
حال خنجرت را درآورده زیر سر بگذار، این گونه هم آسوده‌تر پا دراز می‌کنی و هم اگر حرامیان پیدایشان شد زودتر مهیا می‌شوی.
نه، این گونه راحت‌تر.
خنجرت را بیرون آر. مجنون!
چه شده کاروان سالار؟ تیغت را به جای آنکه بر حرامیان بکشی بر مسافران کاروان خود می‌کشی.
تو مسافر من نیستی، فراموش کرده ای میانه راه به ما پیوستی؟
این کارها چیز کاروان سالار، مهربانتر باش.
این اثر مهربانی من است. اگر به مسافرانم مهر نداشتم تیغ بر تو نمیکشتم.
شاید اگر در راه میماندم و تومه گرگان یا حرامیان میشدم بهتر از این بود که به دست یکی چون تو اسیر شدم.
سخن مختصر کن، خنجرت را به من بده.
من خنجری ندارم.
که خنجر نداری؟
نگفتم خنجر ندارم.
این چیست؟ شاخ است؟
من تاجر آج و شاخ هستم.
همه جور تاجری دیده بودم جز تاجر شاخ.
از همه داراییم همین برایم مانده است که عزیزش می‌دارم و از خود دورش نمی‌کنم.
شاخ؟ شاخ به چه کار می‌آید که تجارت می‌کنی؟
خریدارانش می‌دانند با آن چه کنند.
بر این که این شاخ وسیله تجارت این مرد است تردیدی ندارم، اما چه تجارتی؟
تو دیگر چه میگویی جند پوش؟
این شاخ برای دمیدن است، انگاه شریکان این دوز از راه میرسند.
چه میگویی مرد که جند پوش؟ دوز خودت هستی.
این سوراخ چیست؟
چه؟
چرا شاخ سوراخ با خود هم میکنی؟ تاجر ورشکسته.
گفتم که تنها دارای من همین است، شکسته و نشکستش مهم نیست.
شریکانت کجا هستن؟
کدام شریکان؟
روشن پاسخ بده، کجا هستن حرامیانی که قصد ما را دارن؟ پاسخته تا همینا جانت را نگرفتم. حرف بزن.
من دروغ نگفتم، در راه ماندم.
حال که هویتت آشکار شد راست بگو و جانت را رها کن.
تاجرم و همراه کاروانی بودم، حرامیان به مال و تجارم یورش آورده به هرچه داشتم از من رو بودن.
چگونه حرف تو را باور کنم هنگامی که میدانم هم دست و هم داستان حرامیانی؟
امانم ده تا قصه خود بازگویم.
بگو. اما وای بر احوالت اگر چیزی را دروغ بگویی.
من در یک قدمی مرگ راهی جز راست گفتن ندارم.
خود دان، حال بگو.
من که از هستی ساقط شده بودم به عجز و التماس نزد رئیس حرامیان ماندم و چون همراهان با دست توهی راهی منزل نشدم.
و پنداشتی انگار راه زنیان پیشی بدی نیست، بی درد سر مالی به کف
نه نه آوری. من حرامی و راهزن نیستم، مال باختم اما هنوز تاجر. با رئیس حرامیان شرطی کردم که اگر کاروانی را به دامشان بیافکنم بخشی از اموالم را به من بازگردانند.
و بر سر راه ما قرار گرفتیم.
آره، این شاخ را به من دادند و گفتند هنگامی که دیدم کاروانیان غافلند و به خواب فرو رفتند یک بار در این شاخ بدمم تا آنان از راه برسند.
ناشی، تو که میبایست ما را خام کنی، چگونه بود که خود با بیداری من شدی؟
آمده بودم از خواب بودنتان اطمینان یابم، دیدم بیدارید، گفتم کاری کنم که خطر به چشمتان مسخره بیاید. اما
این جوان سهروردی با ما بود و خوب بد را از نیک تشخیص داد. آهای کاروانیان، بیدار شوید، به هوش باشید، خطر در کمینه.
چه میکنیم؟
بنشین تا تو را دست ببندیم که لایق همسفری ما نیستی. بشین، یکی بیاید دست این حرامی را ببندد. این نار ذکاوت تو به کار من آمد جواب.
قرض از دانش همین است، چشم باز کردن تا رهزنان عقل و ایمان را باز شناسیم. در راه های زمینی که این خطر هاست، بدان چه حرامیانی برگذر راه های آسمانی کمی کردند.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.